اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام و درود به محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله خوب و خوش و سلامت باشید، طاعات و عباداتتون قبول باشه در ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان که خیلی هم به سرعت گذشت و ما رو تنها گذاشت و رفت. و تبریک هم عرض میکنیم عید سعید فطر که پشت سر گذاشتیم. به هر صورت خدا رو شاکریم، بازم باید شاکرین نعمت باشیم، زنده بودیم، حیات داشتیم، نفس میکشیدیم، یه ماه ماه مبارک رو روزه گرفتیم و انشالله که خدا خودش این اعمال ناقص و ناچیز ما رو به بزرگواری خودش قبول میکنه و باز هم انشالله خدا به ما عمر بده، توفیق بده باشیم و زنده باشیم و ماهای رمضان سالهای آینده رو درک بکنیم. خب خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. برنامه زمزم احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. تلفنم رو الان و پیام و راه‌های ارتباطی رو دوستانم زیرنویس میکنن. آقای حسینی عزیزمون 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، اون شماره ایم که بالا ثبت شده. از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید، واتساپ، تلگرام، وایبر و همچنین تلفن ها. این سه راه ارتباطی برای که شما به راحتی بتونید سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز در برنامه زنده زمزم احکام توفیق داریم مثل همیشه در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاضر وحیدپور عزیز و نازنینمون باشیم. حاضر، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول، عیدتون هم مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. طاعات و عبادات شما هم قبول ان شاء الله که خدای متعال این ماه رمضان رو که بر ما گذشت آخرین ماه رمضان ما قرار نده و به شما هم انشالله که توفیق وافری عنایت کرد برای خدمت و همه ی روزداران باز هم توفیق بیشتر عنایت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت و تحیت دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایرانمون و چه فراتر از مرزها. امیدوارم که این ماه رمضان ذخیره باشه برای همه سالمون. الحمدلله، خدا رو شکر که توفیق عنایت فرمود تونستیم، حالا دست و پا شکسته، البته من خودم رو میگم
خواهش میکنم
دست و پا شکسته، به ظاهر یه روزهی بگیریم و جزء روزه عوام بودیم ما، ولی انشالله روزه های شما جزء روزه های خواص و یا خاص الخواص که درجه بالاشه باشه و امیدواریم که این ایدی هم که بر همه ما گذشت برای همه شیعیان امیرالمومنین اسباب و مایه برکت و خیر باشه. ما هم توفیقی بود و ماه رمضان هم هر روز در خدمت عزیزان بینندمون بودیم. امیدواریم که بازم توفیق باشه که بتونیم همون هفته سه روزمون رو انشالله ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. منم واقعا به نوبه خودم تشکر ویژه دارم از جناب استاد وحیدپور برای اینکه دغدغه دارم نسبت مسائل شرعی و احکام شما. من این رو شاهدم، ما ارتباطمون نزدیکه، ارادت ویژه داریم خدمت ایشون و بارها و بارها شده به خاطر این برنامه از خیلی از حتی مسائل شخصی و تفریحات و خیلی چیزهای دیگه زندگیشون زدن برای اینکه بتونن تو این برنامه حاضر بشن و پاسخگوی سوالات شما باشن. ان شاءالله که خدا بهشون جزای خیر سلامت باشین. بریم سراغ سوالات عزیزان. پس راه‌های ارتباطی براتون دیگه مشخصه دیگه، هم تلفن ما هست هم پیام کوتاه.
معذرت می‌خوام ببخشید چون حالا تو این یک ماه من بودم، این شماره تلفنی که اون یک ماه بوده یه تکرار می‌کردن گفتن این غیر از شماره تلفن سابقه. آره چون می‌دونی که
تو استدیوی دیگه بوده. آره
ظاهرا این الان دوباره شماره تلفن برمیگرده به اون قبل از رمضان.
همون بله همون طبق روال خودمون که قبلا بوده، البته حالا زیرنویس میشه دیگه. دوستان میتونن قشنگ طبق همین تلفن‌ها پیام کوتاه و پیام راه ارتباطی که زیرنویس میشه برای ما سوالاتشون رو بفرستند. یه خواهر بزرگواری گفتن که من به صورتم ضد آفتاب یا مرطوب کننده میزنم که بعد از خشک شدن هیچ جرمی روی صورت دیده نمیشود، ولی موقع وضو وقتی به صورتم آب میزنم لیز میشود، آیا باید با صابون بشویم و وضو بگیرم؟
تشخیص خودشون ملاکه، چون این حکم نیست، موضوعه و از اون موضوعاتی هم هست که صرفاً تشخیصش با خود مکلف هست. اگر که آب میزنن جوریست که واقعا احساس میکنن، نشونش هم اینه که معمولا اگر چرب باشه و آب نفوذ نکنه، آب روی اون چربی دوندون وای میسته، این نشونشه. اگر احساس میکنن که آب واقعا نفوذ نکرده، بله یه حالا یه مواد مثلا شوینده یا نه مثلا با یه دستمال کاغذی جوان چیز کنن بعدم وضو بگیرن.
مثلا اگه شک دارن نمیدونه آقا این آب میرسه نمیرسه اینا چی
فانتوم، چون سابقهش این بوده که نمیرسیده مانع بوده دیگه، الان شک داره که آیا مانع برطرف شد یا نشد، باید حتما یقین بکن مطابق حد وسواس نرسه دیگه.
آره دیگه.
یقین متعارف، یقین معمولی.
معمولا حالا اونایی که ضد آفتاب میزنن با توجه به این جرمی که در واقع داره و نوع کرم مخصوصش، معمولا یه میشورن، یعنی با صابون و اینها میشورن بعد وضو میگیرن. حالا این توضیحاتی که استاد دادن دیگه کافی بود دیگه. سرکار خانم حسنیان یا حسینیان از زاهدان گفتن من یک علنگو نذر کردم که تو حرم امام رضا علیه السلام بنذارم، اما الان میخوام بفروشمش و پولش رو به فقیر بدم، میتونم راهنمایی کنید؟
نذرشون چه جوری بوده؟ اگر معمولا نذرها به زبان نیست، معمولا اینجوریست که نیت در دل میکنن. اگر نیت در دل بوده اب نداره، میتونن تغییرش بدن. دو، ممکنه به زبان بوده ولی جمله خاص در زبانشون جاری نشده.
درست،
یعنی مثلا به زبان گفته خدا انشالله علنگو رو میندازم توی دریه امام رضا، ولی اگر جمله خاص رو به کار بردن به این صورت، به فارسی مثلا گفته است که برای خداست بر گردن من، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد علنگو رو میندازم تو ذریح امام رضا. اگر جمله خاصی ایشون گفتن، اصطلاحا میگیم صیغه مخصوص نذر،
درست،
اینو گفتن دیگه قابل تغییر نیست. ولی اگر به نیت در دل بوده یا چیزی بر زبان گفتن غیر از جمله خاصش کاری نداره.
درست. عزیزی مقلد آقای مکارم حفظه الله هستن، گفتن اگر کسی به ما هدیه بده و ما بدانیم که آنها خمس نمیدهند، آیا میشه هدیه رو قبول کرد؟
یعنی یقین دارن که این مالی که بهشون دادن خمس بهش تعلق گرفته. البته حالا یقینش هم مشکله، عیناً همین مالی که مثلا بنده به شما دادم، شما یقین میکنی که این سال بهش گذشته بوده، خمس بهش تعلق گرفته بوده و من ندادم. سه تا، سال بهش گذشته، خمس بهش تعلق گرفته و من هم ندادم. چنین یقینی اگر بکنه، خب بله مشکله،
درسته،
اون وقت باید خود اون شخص خمس این مال رو گیرنده، هدیه گیرنده، باید خمس این مال رو بده. ولی اگر یقین نداره، معمولا هم شکه، معمولا شکه. من چه میدونم مالی که آقای اسماعیلی به من داد آیا اصلا سال برش گذشت یا نگذشت؟ من چه میدونم این مالی که به من داد ولو سال برش گذشت؟ اما همه اموال که متعلق خمس نیستن، که ممکن است این متعلق خمس نبوده، شاید هم خمسش داده. اینا معمولا آدم به یقین نمیره و شک هم که داشته باشه اشکالی نداره.
خب یه عزیزی علی آقای عزیزمون از تهران، دیگه پیام کوتاه نیست، دیگه پیام بلنده برای ما فرستادن. گفتن که ما یک منزل ارثی پدری داریم که یکی از همسایه‌ها مقداری از زمین خانه ما را غصب کرده و بدون اجازه از ما به خانه خودش ملحق کرده و ساختمان جدید ساخت و هیچ گونه حرفی هم در او اثر نکرد، تا اینکه ما از او به دادگاه شکایت کردیم. الان حدود 4-5 ساله که دوندگی و هزینه‌های زیاد برای پیگیری این پرونده داشتیم. حالا دادگاه حکم تخریب ساختمانش رو داده. حالا بعد از این همه مشقتی که به ما تحمیل شده میگوید به قیمت کارشناسی میدهم و هزینه هایی که ما در این چند سال کرده ایم را قبول نمی کند. حالا ما میتوانیم قیمت هر متر از زمین را به او گرانتر بگوییم تا جبران هزینه های وکیل و دیگر چیزها در این رابطه بشود.
میخواد که تخریب نشه، الان حاضره که بخره. بله آره. اینجوری به قیمت کارشناسی میده. در هر صورت قصد که کرده این یک باید اجاره زمین رو در این مدتی که قصد کرده بده. زمین در اختیار بوده، ساختمون کرده دیگه، زمین مال مردم بوده. اجاره این زمین رو در طول این سالها باید به این صاحبان زمین بده و الان هم باید به قیمتی بده که مورد رضایت صاحبان زمینه.
درست.
ممکنه بالاتر از قیمت کارشناسی بگه زمین مال اوناست دیگه. اینه. و البته از نظر شرعی همون چه که دادگاه حکم داده درسته، یعنی اینکه از نظر شرعی چون اینا زمینشون رو میخوان، اگر راضی نشدن به فروش میگن ما راضی نیستیم، ما زمین رو میخوام خودمون میخوام، حق این رو دارن که مزاحمت رو بردارن، یعنی ساختمان رو تخریبش بکنن و زمینشون رو پس بگیرن.
و حالا طبق حکم دادگاه اینا معمولا و کسی که محکوم بشه خسارت هایی که در واقع معمولا میگیرن از طرف
دادگاه، ظاهرا من الان دقیق نمیدونم ولی دادگاه ظاهرا اون مخارج رو هم حکم میکنه به این که بده.
ولی از نظر شرعی این چیزی که شما فرمودید.
بله.
خب تلفن داریم، دو تا بیننده بزرگوار، یکی یکی تلفن هاشون رو دریافت میکنیم و سوالاتشون رو مینویسیم و ان شاء الله جناب استاد جواب میدن. جناب آقای احمدزاده از قم، سلام به شما.
جناب آقای اسماعیلی، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و حضرت استاد وحیدپور و عوامل مختلف.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم. آقای محمدزاده ظاهرا دوستان به اشتباه برای من نوشتن. اگه دوستان رو تا فهمی مدار صدا رو تقویت بکنم ممنون میشیم. آقای محمدزاده بفرمایید.
ممنونم. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. اولیش هنوز به ماه مبارک رمضان مربوط میشه و اون اینکه اگر شخصی که با اون تعاریفی که از استاد فرمودن فقیر محسوب میشه و سرپرست خانواده هم هست، یکی دو برده آخر که موکول به عید فطر میشه رو مهمون این شخص فقیر باشن، حالا خانواده ای دختری کسی از راه دور اومده مونده، بعد فطریه این طرف با توجه به اینکه به این شخص فقیر فطریه پرداختنش تعلق نمیگیره، فطریه اون افراد با کی هست؟ چون اونا فکر میکنن خودشون با میزبانه و باید بهشون گفت نگفت. یکی این
درست.
یکی اینم که اگر خانومی که همسرش در اثر سانحه سوختگی زیبایی و ظاهرش رو از دست بده، آیا میخواستم ببینم شهر مقدس جز حالا بحث اخلاقی عرفیش اجازه به جدا شدن این خانومو به این آقا میده یا نه؟ ممنونم از پاسخ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله منتظر باشید، انشالله سوالاتتون رو پاسخ میدیم. جناب آقای علی آقا باز از همدان بیننده بعدی ما هستن. علی جان سلام.
سلام علیکم خدمت شما و استاد بزرگوار.
سلام علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
جانم بفرمایید.
از حضور شما اول نظرمو بدم. نظر بنده این هستش که از اول انقلاب تا حالا مفیدترین و بهترین برنامه که من از تلویزیون دیدم برنامه شما هستش و خیلی مفید هست و خیلی مفید هست و ما رو آگاه میکنه، مثل اینکه کلاس رفته باشی یا دانشگاه رفته باشی. پس ازتون خیلی تشکر میکنم. سوال اول هم این هستش که من به علت اینکه یه پامو تقریبا از دست دادم نمیتونم از دستشویی اسلامی و معمول استفاده کنم.
بله.
به خاطر این مکرر لباس من نجس میشه و من یه مشکل جدی دارم با وضو گرفتن. آیا باید تیمم کنم؟ آیا باید چیکار کنم؟ محل کار یا بیرون یا خونه که هستش دسترسی به دستشوی فرنگی نیست. خواستم ببینم نماز ثابت میشه نمیشه، نظرتون رو بدونم. دوم اینکه پدر من یک
معذرت میخوام، اعضای وضوتون هم نجس میشه یا فقط لباس؟
بله نه فقط لباس.
بعد
به تکرار که بخوای عوض کنی روزی سه بار یا در هفته یا در ماه خیلی دشوار هستش. میخواستم نظرتون رو بدونم.
بله خب سوال بعدی.
پدر من یک مالی رو به من بخشید، سندم به نامم زد و کم و بیش پولش رو گرفت، هدیه داد. الان پشیمون شده میگه باید پسش بدیم. میخواستم اینم شرعن، قانونم که مال منه چون سند به اسممه، میخواستم اینم شرعن چه نظری هست در این زمینه.
به شما علی آقا به شما بخشید یا در واقع معامله کرد، پولش از شما گرفت؟
پولشو گرفت،
پولشو کامل نگرفت، ولی خب گرفت یه چیزایی، سندم زد، حالا به تحریک دیگران میگه باید مالو پس بدید. منم مقاومت میکنم چون دیگران بودن، این سهم من بوده، حالا شانس به ما هستش، میگه باید پسش بدید. خواستم شرعاً بدونم چجوری هستش. سوال سومم این هست که من علاقه خاص و محبت خاصی به امام حسین و حضرت ابوالفضل دارم. می‌خواستم ببینم این محبت بیش از حد، جسارت و بی‌ادبی نشه به بقیه ائمه، این چیکار باید کرد؟ دست خودم نیست، خیلی حضرت ابوالفضل رو دوست دارم، طوری که همیشه روی زبونم هست میگم این موقع بی‌ادبی به ائمه دیگه نشه. نظر حاج آقا رو خواستم بدونم.
درست، خیلی متشکرم از شما علی آقا.
خدا
نگهدارتون باشه ان شاء الله، سلامت باشید. خب آقای حسین جواب بدیم سوالا رو، بعد انشالله تلفن‌های بعدی. آقای محمدزاده از قم، استاد در مورد شخصی که مهمان فقیری شده دو روز آخر ماه مبارک رمضان، اولا فطریه آیا به گردن میزبان هست یا خیر، ضمن اینکه میزبان خودش هم فقیره؟
ببینید کسی که نان شب عید فطر ملاک، شب عید فطر نان خور کسی باشه، فطریه به گردن خودش نمیده. پس این مهمونا خیالشون راحت باشه، مهم نیست که میزبان چیه فقیر غنی، دو طرف رو حساب بکنیم، چون دو طرف مکلفن، میزبان مهمان. ما الان طرف مهمان حساب میکنیم، میگید که مهمان مهمانی است که شب عید فطر نانخور دیگری است، مثل بچهای آدم.
بله،
مثل همسر آدم. اون مدلی همسر آدم چجوریه، بچهای آدم چجوریه، اونا فطریه به گردنشون نمیاد. این مالی. حالا میریم سراغ میزبان. میزبان خب بنده اگر فقیر باشم، همسرم که نباید فطریه بده، من فقیر باشم یا نباشم، این چه فرقی میکنه؟ بنابراین شو میگه که اینا مهمان یک میزبان فقیرن، چیکار باید بکنه؟ هیچ، نه اونا فطریه لازم میدن نه ایشون. مثالش هم زدن.
بله،
مثل پدریست که فقیر، فرزندانش که و همسرش که لازم نیست فطریه بدن چون اونا نانخورن، خودش هم که فقیره. این میزبان خودش فقیره، هیچی، فطریه به گردنش نیست، فطریه خودش و نانخورها، هیچ کدوم، اونام که نانخورشن که چون نانخورن
حالا با توجه به اینکه گفتن دو روز آخر ماه رمضان مهمان شدن،
دو سه روز رو میگن نانخور حساب میشه.
میشه؟
بله. نانخور حساب میشه. در هر صورت حالا اگه میخوان احتیاط بکنن، حالا چیزی نیست، به فقیر میرسه دیگه. اگه میخوان احتیاط بکنن، خود اونها احتیاطاً فطریه خودشونو بدن.
درست. پس در مجموع اون کسی که میزبانه با توجه به شرایطی که داره، در هر صورت چون فقیره
نه مال خودش نه مال نانخوراش.
حالا اگر که کسی همسرش سوخته باشه، ظاهرا در حادثه اینها بس مثلا اخلاقی اینها، اجازه جدایی داره به خاطر اون شرایطی که قیافش به هم ریخته؟
من خیلی متوجه نمیشم آخه اجازه جدایی که یعنی چی؟ یعنی همچنان بذاره قهر کنه بره؟ منظور اینه بحث طلاقه؟ خب طلاق دست مرد دیگه. چیکار بکنه؟ منظورش اینه که مثلا،
نه گفتم از نظر اخلاقی، میگه حالا مثلا یه عمری با هم زندگی کردن، حالا سوخته، چهره شیخته به هم،
یعنی
حالا بیاد جدا.
آره از نظر اخلاقی خوب نیست. نخه، ببین بحث شرعی بحث دیگه است که میگیم خب حالا طلاق دیگه، طلاق ممکنه در حالت عادی هم اتفاق بیفته، اصلا چه رسد مثلا به این جور موارد. ولی از نظر اخلاقی کسی که تو زندگی شما بوده، سالها با شما بوده، سختی کشیده، شریک زندگی شما بوده، الان یه حادثه پیش اومده، تازه شما باید کمکش هم بکنید. از نظر اخلاقی شما باید خلاصه زمینای فراهم بکنید ایشون بتونه دوباره برگرده به اون وضعیت. جراحی‌های مثلا پلاستیکی چی، ولو اینکه حالا ممکنه گرون باشه، مردم از عهده بر نیاد، ولی از نظر اخلاقی واقعا از نظر شأن یک مسلمان و شیعه به دور است که وقت شیرینی با هم باشن، وقت تلخی عرض می‌شود که چیکارش بکنه. برو سراغ کار. خیلی بده.
خب خیلی متشکرم.
البته مرد هم ممکنه سختی‌ها داشته باشه، زن پاش وای نیسته، نمیگه خب برو سراغ کارت. من میرم خونه بابام، تو هم برو خاصیواری زن بگی. نه دیگه، پاش وای نیسته دیگه. مرد هم باید همینطور باشه.
خب خیلی متشکرم. علی آقا از همدان هم سه تا سوال پرسیدن. ایشون گفتن زارن قدشون پاشون قد شده به خاطر مشکلاتی که داشتن. بعد به خاطر حالا تطهیر و اینها، دستشویی که میرن لباسشون نجس میشه، بدنشون نجس میشه. یه خلاصه دوچار مشکل شدن، چه باید بکنن برای وضو، برای نماز؟
اعضای وضوشون که ایشون میگه الحمدلله نجس نمیشه، اعضای وضو دسته و مشکل نداره، فحش آب میکشه دست و صورتی، ولی ممکنه پاشون مثلا تو همون دستشویی نجس بشه یا لباسشون، لباس و بدنشون غیر از اعضای وضو. واقعا اگر که آب کشیدنش، تطهیرش، عوض کردنش برای هر نوبت مشکل باشه به جوری که مشقت داره، اینو که گفتن توی رساله هم هست دیگه، مشقت داره و قابل تحمل نیست، اینو شون میگیم حرج. اینجا میتونه با همون لباس نجس و بدن نجس نماز شبه، ولی وضوء بگیره، تیمم نه. ایشون فرمودن تیمم مال اون وقتی است که مشکل در اعضای وضوء باشه، ایشون مشکلی در اعضای وضوء نداره. تیمم نه، تیمم نکنه، وضوء بگیره، منتها شرط صحت نماز، وضوء مشکل نداره، وضوء درسته ولی بدنش نجسه. شرط صحیح بودن نماز این است که بدن پاک باشه و لباس پاک باشه. این دو تا شرط برای آدم مضطر برداشته میشه دیگه، تشخیصش با خودشه،
با خودشه دیگه.
من الان نمیتونم واقعا چرا، چون ممکنه کسی مثل ایشون باشه، مثل ایشون، مشابه ایشون، ولی بگه که نه من برای هر نوبت نماز مثلا لباسم عوض میکنم، یا فرض مثال میزنم بدنم آب میکشم، ولی ایشون میگه من نمیتونم.
راستا میتونید مثلا اینو تقسیم بندی بکنیم، میگیم زمانی که تو خونه هست شرایط براش مهیاست، میتونه لباس عوض بکنه، خب اینجا عوض بکنه، ولی وقتی بیرون سر کار نمیشه مثلا.
اگه تمام وقت، حالا اینم که شما میفرمایید باز تکمیلش بکنیم، یعنی تمام وقت نماز رو مثلا بیرونه و امکانش نیست، یا تو سفر مثلا بین راهه و امکانش نیست. بله.
خب سال دومشون گفتن ظاهرا پدرشون یه باقی رو بهشون بخشیدن، یه مبلغی هم گرفتن، حالا بابا پشیمون شده میخواد پس بگیره، میتونه؟
نه خیر، در چند صورت بخشش قابل برگشت نیست، پشیمانی سودی ندارد. یکیش به فامیله، به ارحام، پدر به پسر، پسر به پدر، برادر به برادر، مثلا اینجوری بین خودشون، اونایی که رحمن یعنی فامیلن، فامیل نسبی هستن. اگر چیزی رو بخشیدن و واقعا تحویلم داده، الان دیگه در دست او قرار داره، در تصرف او قرار داره، دیگه نمیتونه برگرده، پشیمانی فایده نداره.
و سوال سومشون هم گفتن علاقه خاصی به امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس دارن، این جسارت به بقیه ائمه نیست؟
نه خیلی، نه نه، ابدا چنین چیزی نیست. افراد معمولا در میان ائمه خلاصه علاقه هاشون مختلفه. مثال میزنم، ممکن آقای اسماعیلی بگه من علاقه خاص به امیرالمومنین دارم، یه عشق خاصی مثلا به امیرالمومنین دارم. یکیش میگه که نه من به حضرت زهرا اصلا یک عشق عجیبی دارم، خدا هم نمیفهمم. این هیچ وقت جسارت به بقیه نیست، هیچ مانعی نداره، علاقه ها کم و زیاد داره. و این علاقه ایشون که نفی نمیکنه علاقه به بقیه ائمه رو، یعنی به بقیه ائمه علاقه نداره، علاقه داره دیگه، اونا رو هم دوستشون داره، همه رو دوستشون داره، بیشتر اینجوری بفرمایید من همه را دوست دارم، مثلا سید الشهدا رو بیشتر دوست دارم.
پس ببینید که کلهم نورون واحد دیگه، اینا همه یه خانواده ان،
کلهم سفن النجاح و سفینه الحسین اسرع، همشون کشتی نجات هم، مثلا خب کشتی سید الشهدا این مقداری سرعت نور داره.
حالا این نکته ای که آقای علی، آقای عزیز گفتن که خیلی گفتن ارادت دارن به ائمه، اما ارادتشون نسبت به امام حسین و حضرت ابوالفضل سلام الله علیهما بیشتر هست. خب یه وقتی خدایی نکرده، خدایی نکرده زبان هم لال یه کسی به سایر ائمه توجهی نداره، مثلا بی احترامی، حالا میگیم بله، ولی ما همه ائمه رو باید احترامشون رو بگیریم و واجب هست. حالا ایشون گفتن زمینی که اصلا حضرت ابوالفضل هم یه حساب ویژه‌ای نزد سایر ائمه دارن، امام زمان علیه السلام وقتی نام ابوالفضل میاد دیگه همه چی تغییر میکنه.
اون اوصافی که برای حضرت ابوالفضل خود ائمه فرمودن، خود ائمه، امام صادق داره، امام سجاد داره، سید الشهدا تو زیارت ناحیه حداقل از 4 امام صادر شده، اون اوصافی که حضرت داره واقعا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیر، اینه که آدم عاشق میشه دیگه.
بله دیگه، اصلا این نورها شاید یکیش به خاطر همین هست که به هر صورت هر کسی یک ارادت خاصی به یک معصومی داره، حتی شخصیتی مثل حضرت ابوالفضل العباس که تادی‌تل و معصوم هست و یک مقام و منزلت و جایگاهی داره و باب الحوائج لله، ما همشون رو دوست داریم، به همشون ارادت داریم، حتی بعضی وقتها نسبت به یک معصومی بیشتر حالا توجه داریم، اینا فرقی نمیکنه، ولی همه اینها جای شکر داره مردم عزیز، واقعا دارم میگم این رو از اعماق وجودم میگم که جای شکر داره که ما 14 معصوم پاک داریم، ائمه داریم، ابوالفضل العباس و اهل بیت اسمت و طهارت داریم، دستمون پره، خدا رو شکر. خب بازم تلفن داریم، بیننده پشت خط ارتباطی هستن، آقای کریمی از کرج. آقای کریمی سلام به شما، خوش آمدید.
الو.
آقای کریمی بفرمایید.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
باعث پوزش می‌خواستم سوال کنم، سر نماز، سر قنوت و سجده میشه به فارسی دعا کرد؟ یه جایی خوندم که توی رساله که اگر دو تا حرف باشه، دو تا حرف فارسی توی نماز بیاد باطل میکنه، ولی بعضی منبرها هم شنیدم که هم میشه سر سجده و قنوت به فارسی دعا کرد. یه سوال دیگه این که اگر در بین نماز، حالا توی همین سجده یا قنوت، از خوف و رجا آدم گریه بکنه، حالا نه بلند بلند، نماز رو باطل میکنه یا نه نماز باطل نمیشه؟ یه سوال دیگه، حاجه ها یه بار فرمودن که این وقت فضیلت نماز صبح تا 40 دقیقه است. اگر براتون امکان داره خواستم ببینم این نمازهای دیگه فضیلتش تا که ظهر و عصر و مغرب است رو بزرگواری میکنیم. ممنون،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. آقای کریمی عزیز، خدا نگهدار، منتظر باشید دوستا جواب میدن. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم دهقان از بوشه، خدمت رو سلام میگم. خانم دهقان
سلام،
حال شما چطوره؟ خوبه
دیشالله، خسته نباشید.
قبول باشه، ممنونم.
سلام عرض میکنیم به حاج آقای محترم و مجری محترم.
وعلیکم السلام،
تاعت عباداتون قبول باشه.
ممنونم خواهرم، بفرمید.
یه سه تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
سوال اول این که یه خونه ما مستأجر هستیم الان، یه سویتی پایینه، سویت پایینی داخلش آب تصفیه کن هستش.
بله.
بعد این آب تصفیه کنه چیزه خونهش، خونه رو شوهرم فروخته، بعد میشه ما این آب تصفیه کنه ببریم مستأجر فروخته، بعد اونی که خریداره نمیدونه که آب تصفیه کنم روشه، قید نشده داخل قولنامه،
درسته؟
خب این چه شرعی داره، چه حکمی داره ما بخوایم ببریمش، یا که نباید ببریم، یا که باید به فروشنده بگیم، به خریدار بگیم، چه جوریه؟
بعد خانم دهقان، معمولاً اونجا آب تصفیه کن روی خونه هست یا نه؟ چون بعضی از
نه
مثلا
نه نیست.
آه.
همه آب سرد کنه و میرن پر میکنن، از آب تصفیه کنه بیرون میارن مثلا خونه، نه اینجوری هم نیست.
خب
بله، این یه سوالیمون بود. سوال بعدی که برای وضوع لاک پا، لاک پا میگن معمولا انگشت بزرگه رو نزنی، اون چهار تا رو بزنی وضو قبوله، یا اینکه اون چهار تا رو لاک بزنی انگشت بزرگه رو لاک نزنی وضو قبوله؟ آیا اینم درسته؟
خب سوال بعدی چی؟
سوال بعدی، یه خواهر شوهر دارم طلاق گرفته، یه پسر بزرگ داره اون کار میکنه ولی حقوقش کفاف زندگیشون رو نمیده، فطری آیا بهشون میرسه یا نه؟ بخوایم بهشون بدیم،
یعنی به فطری بهشون بدید، شما بدید.
بله.
آه.
بله.
یعنی در واقع همسر شما به خواهرش بده.
بله بله،
درست. بسیار خوب، چشم،
دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظتون
باشه انشاءالله. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. آقای کریمی از کرج، استاد در قنوت و سجده نماز میشه فارسی دعا کرد؟
میدیشون یه جمله هم گفتن، من این رو اولا جدا بکنم، چون فهمیدم گفتن دو تا حرف مثلا نمیدونم واسه اینو باشه، اون کلام آدمیه نه دعا، بحث دعا جداست. این که آیا میشود در نماز انسان حرف بزنه، غیر نماز نه، مبتله، حتی دو تا حرف باشه مبتله، اونو میگن کلام آدمی. ولی دعا کلام ما نیست، دعا ذکر، قرائت قرآنی ستا در نماز هیچ اشکالی نداره، چون اینا هیچ کدومش کلام آدمی نیست. وقت بحث میشه که آیا دعا حتما باید به عربی باشه یا به زبانهای دیگه. مشهور آقایون فقها میفرمان که مانعی نداره، ولی حضرت آیت الله مکارم احتیاط واجب میکنه که حتما به عربی باشه.
درست.
چه در قنوت، حالا اونم که بحث در قنوته،
قنوت هم که
در قنوت، بله در قنوت مشهور میفرمان که دعای به فارسی، ترکی، هرچی حالا غیر عربی اشکال نداره، و عرض کردم که از آیت الله مکانم احتیاط واجب میکنه که به عربی باشه. ولی در سجده هم که ایشون پرسن، در سجده ندیگه، اون چیزی که هست مربوط به قنوته، در سجده و اینها اگر میخواد دعا بشه همون دعای به عربی.
گریه کردن از خوف خدا در قنوت سجده جای دیگه نماز
اشکال نداره، اون گریه ای که مبطل نماز، نماز باطل میکنه، گریه ای که مربوط به امر آخرت نباشه. یه وقت است که انسان از خوف خدا گریه میکنه مربوط به آخرت، به خاطر گناهانش فلان، یا گریه میکند بر اهل بیت، اونم فرمودن باز اشکال نداره، امر دنیوی نیست. اما گریه میکنه نه، گرفتاری داره در نماز، یه دفعه به خاطر قرضش، به خاطر مریضیش، به خاطر گرفتاری‌های معمول دنیوی گریه میکنه، اینو وقت مبطل نماز میشه.
سوال سومشون هم ظاهرا قبلا شما فرمودید وقت فضیلت نماز صبح رو، فضیلت نماز دیگر هم بفرمایید.
اینکه من گفتم 40 دقیقه حدودی گفتم، چون ملاک یک عرض میشود که چی بخوام بگم، زمان خاص نیست، ملاک یک پدیده خاصه، اینجوری بگم پدیده خاصه. ببینید وقتی اذان صبح رو میگن هنوز هوا تاریک تاریکه،
بله،
هی کم کم میره رو به روشنایی،
هنوز آفتابم که خبری،
هنوز آفتابم خبر نیست. معمولا نصف که میشه وقت، یعنی تقریبا یک ساعت و نیم بین اذان صبح هست و طلوع آفتاب، تقریبا نصف که میشه همون شب 40 دقیقه مثلا فرض کنه، 45 دقیقه بهش میگن، اصطلاحا تو فارسی ما بهش میگن هوا گرگو میشه.
آها.
اینو بهش میگن هوا گرگو میشه، یعنی هوا رفته به سمت روشن شدن، دیگه هوا روشن است ولی آفتاب نزده. اینو میگن که وقت فضیلت نماز صبح گذشته. در مورد نماز ظهر و عصر باز اونم یه پدیده است، ملاکه، و اون این است که ما شاخص بگذاریم، شاخص یعنی یه شیء عمودی، مثلا این خودکار فرض بفرمایید. وقتی اذان ظهر رو میگن هیچ طرف سایه نداره، وقت شروع میکنه این طرف سایه انداختن، وقتی که شروع کرد سایه انداختن، ظاهرا چون خیلی وقت من دیگه مراجعه نکردم، اگر 2/7 شاخص سایه به اندازه 2/7 شاخص باشه، وقت فضیلت ظهر دیگه تمامه، وقت فضیلت ظهر تمامه. اون وقت اگر باز اگر اشتباه نکنم 2 برابر که میشه سایه، میشه چقدر؟ 4/7 میشه، 4/7 شاخص وقت فضیلت عصر تمامه. حالا اگر آقای حسینی الان بتونن یه زحمت بکشن نگاه کنن و بگن
تو رساله هست دیگه،
بله بله بله، خب. و احکام نماز، وقت،
وقت نماز
یکی از مقدمات نماز، وقته تو اونجا، بله همه رو داره. برای نماز مغرب هم وقت فضیلت مغرب هنگامی است که، اینم توضیح بدم بد نیست، شما وقتی که اذان مغرب رو میگن هنوز هوا تاریک تاریک نیست، برعکس صبح،
درست،
صبح میره به سمت روشنایی، مغرب برعکس میره به سمت تاریکی. وقتی تاریک تاریک میشه، یعنی کاملا عرض میشود که اصطلاح شفق به کار میبرن، حالا شفق رو تو فارسی چی معنا کنیم من خیلی اونو نمیدونم، ولی کاملا تاریک میشه، کاملا. شما بودید در مناطق مکه مدینه،
بله،
اینا دیدید،
بله.
اذان دوم رو که میگن نماز عشا میرن میخونن، این وقتیست که فضیلت مغرب دیگه تمام، وقت فضیلت عشا شروع میشه. تازه مثلا فرض کنید الان حدودا فکر میکنم مثلا 8:40 اذان مغرب،
بله،
8:40 حدودا، شاید مثلا یک ربع به 10، یک ساعت بعدش،
آره تقریبا هم یک ساعت،
یک ساعت بعدش فضیلت مغرب تمامه و فضیلت عشا شروع میشه، اونم باز فضیلت عشا هم حدودا باز یک ساعت بعدش تمام.
حالا بسید یه معیار دیگه، چون من یادم خیلی وقت پیش یه روایت رو دیدم که در مورد نماز مغرب روایت به این شکل اومده بود که خدا رحمت کنه کسی که هنوز ستاره‌ای در آسمان نیومده،
بله،
و نماز مغرب رو میخونه،
صبح هم داره، بله،
و در نماز صبح میگه خدا رحمت کنه، بله، کسی که هنوز ستاره در آسمان، بله، هست و نماز، بله، رو میخونه.
خب حالا اون یه مقداری از نظر زمان نمیتونیم براش،
یعنی ستاره ها معیار نیستن،
نمیشه براش، نه این طول سال نیومده،
میدونم،
حالا شاید قابل تطبیق باشه با همین، منتها قابل تشخیص نیست،
ممکنه جوی اصلا اپ باشه،
بله،
ممکنه از شهر،
آره،
باشه،
آره،
اصلا،
آره، خیلی قابل تشخیص نیست. البته الان توی رسانه های ما مثلا نیمه شب شرعی رو میگن، غروب رو میگن، مغرب رو میگن، ولی وقت فضیلت رو نمیگن،
آره،
و الا وقت فضیلت هم قشنگ قابل اندازه گیریه،
ولی خوبه ها، این هم پیشنهاد خوبیه، اگه مثلا
فضیلت هم قابل
رسانه های ما این رو
خیلی خوبه و تشویق و ترغیبش هم آقای اسماعیلی خوبه واقعا، نماز که میخوای شما بخونی که وقت فضیلت هم رعایت بکن. البته حالا میگیم اول وقت دیگه، حالا اول وقت که بگیم همینه دیگه، اول وقت بخونن قطعا در وقت فضیلت خوندن،
درست. خب آقای حسین چند صفحه بر من نوشتن، آره خب نداره، بعد از میان برنامه انشالله عرض کنم که این سوال رو بیشتر توضیح میدیم. خانم دهقانم 3 سوال پرسیده بودن، بریم تا فرمان یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم سوالات این خواهر بزرگوارمون رو پاسخ میدیم.
اهمیت فراگیری احکام. فراگیری احکام دین از مهمترین واجبات دین مبین اسلام میباشد، زیرا درک و فهم درست مسائل دینی و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یادگیری احکام تشویق و ترغیب کردند. در حدیث نقل شده از امام صادق علیه السلام آمده است: فرا گرفتن یک حدیث در باری حلال و حرام از شخصی راست گو برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم های آن است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، برابر این هرچه تندتر برود از مقصدش دورتر می شود.
خب خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز بیننده که همچنان شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و برنامه زنده زمزمه احکام ما روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 19 تا 20 خدمتون هستیم و سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. سرکار خانم دهقان از بوشهر 3 تا سوال مطرح کردن، گفتن که ظاهراً یه معامله‌ای رو کردن و میخوان این آب تصفیه کنی که روی خونه بوده این رو بردارن، تو قراردادم نیومده، میتونم چیکار بکنم؟
ببینید دو تا فرض داره. یه وقت است که یه چیزی عرفاً جزء منزلش مرده میشه، اجزای عرفاً، مثل چی؟ مثلا آب گرم کن، یا آب گرم کن کسی بر نمیذاره بره، یا کولر رو بر نمیذاره بره، یا فرض بفرمایید پکیج الان مثلا اینا رو. این دیگه حالا مشخصه، بگن نگن این باید بمونه. و فرض دوم هم اون چیزی که در قرار داده، ولو جز خانه باشه، ولی در قرار داد میگه که نه من با این قید که فلان چیز رو میخوام اصلا ببرم، مثلا کولر رو من میخوام ببرم، اونم امضا میکنه، اینجا وضعیت مشخصه. ولی اگر یه چیزی عرفاً دیگه جزء اجزای خانه شمرده نمیشود، اونو نه، اون اگر قید کردن که گفتن این باشد باشد، اگر قید نکردن مسکوت گذاشتن چون جزء اجزای خانه حساب نمیشه، میتواند برداره ببره.
بعد تفاوت هم نمیکنه که موقعی که مثلا طرف اومده خونه رو دیده نگاه کنه دیگه هست مثلا.
بله دیده هست، بله خیلی چیزا ممکنه باشه.
آها
خیلی چیزا ممکنه باشه، ولی خب نه، جزء خانه پرده هم هست. پرده الان عرفاً جزء اجزای خانه است واقعا؟
نه دیگه،
نه پرده رو جمع کن میره،
اگر بخواد باشه با توافق
بله
کنن
و توافقی اونجا قید
کنن خزینه‌شو مثلا.
چیز این دیگه به عرف بستگی داره، اینکه شما هم سوال کردید دیگه، گفتن نه عرف اونجا اینجوری،
چون از این جهت پرسیدم چون اون منطقه بله. منطقه آب شور هست بله. و شرایط زندگی متفاوته بله. گفتم شاید مثلا
در قم هم آب تصفیه کن هست، آب شیرین کم هم البته بشه آره. اونام هست، ولی معمولا نه، در قم هم اینجوری است که اینجوری که من خبر دارم در قم مثلا کسی چیز باشه باز می‌کنه میره.
درست، کاملا درست. سوال دومشون: برای وضو گرفتن خانم ها حالا میخوان مثلا لاک بزنن به انگشتاشون، کدوم انگشت بدون لاک باشه کافیه؟ اینجوری بگیم بهتره، چون
مسح
بالا آره مسح پا.
یکی از انگشتان پا اگر مانع نداشته باشه، چون تو رساله ها نگاه کنید میگه که مسح پا از سر یکی از انگشتان، لزومی نداره حتما سر انگشت بزرگ باشه، یکی از انگشتان اگر مانع نداشته باشه، ناخونش لاکشو لاک نزده باشه، اصلا از اول لاک نزده باشه، میتونه همونو مسحش بکنه، هر کدوم که باشه سر یکی از انگشتان پا کافی.
یعنی معیار 60 نیست؟
نه، یکی از انگشتان پا، همه آقایون دارن، سر یکی از انگشتان پا کافی.
درست، ولی برای غسل که دیگه،
برای غسل که مانه دیگه، مانه آره. کرده
باید بقیه رو حتما،
برای غسل حتما حتما باید کل بدن بدون مانه باشه، ولی یه دونه ناخونم روش لاک باشه باطله.
در مورد فطریه خودشون گفتن که میتونن به خواهر شوهرشون بدن، ظاهرا از همسرشون جدا شده، یه فرزندم دارن که کار میکنه، ولی خب شاید کفاف زندگی نکنه.
اگر کفاف زندگی نمیده فقیرن، برادر به خواهرش میتونه فطریه بده، چون خواهر واجب النفقه نیست.
بسیار خب، اینم از این مسئله. اما بریم سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. بازم من یادآوری میکنم عزیزان، از طریق راه ارتباطی که شبکه جهانی ولایت برای شما فراهم کرده میتونید برای ما پیام بدید یا تماس بگیرید و سوال شرعی مطرح کنید. تلفن داریم؟ خیلی خوبه. آقای لطفی از مازندران، سلام به شما آقای لطفی. آقای لطفی سلام.
سلام سلام.
بفهمید برادر.
سلام علیکم. سلام شما.
آقای لطفی صدای تلویزیون رو ببندید، ما در خدمتتون هستیم، سوال شرعیتون رو مطرح کنید.
یه سوال داشت در مورد این سود بانکی.
بله.
و یه نفر مثلا خودم یک مقدار پول بذاره تو بانک با سلام علیکم.
آقای لطفی عزیز.
سلام علیکم.
سلام به روی ماهت. لطف کن
شما زنده باشید.
صدای تلویزیون رو ببند. از طریق تلفن صدای ما رو بشنو که مشکل ایجاد نشه. حالا سوالتون رو بفرمایید.
سلام فرام، خسته نباشید. ضمن عرض سلام خدمت شما و استاد بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربون شما زنده باشید. یه نفر یه مقدار پول میذاره تو بانک با نیتش اینه که این پول اونجا به استفاده بشه، یه مقدار خود بانک بگیره، یه مقدار خود به طرف سودش حالا به هر چوری حساب می‌کنیم برگشت داده بشه ماهیانه یا سالونه. این حکمش چیه؟ یه نفر اصلا هیچ درآمد دیگه هم نداره، نمیتونه کار کنه، فقط این پول فقط میتونه با زندگیش مبلغش فقط درآمدش باشه در ماه یا در سال.
خب
این چیه؟
سوال دیگه هم دارید؟
نه،
ممنونم، متشکرم، منتظر باشید انشاءالله جناب استاد پاسخ میدن، خدا نگهدارتون. خب بیننده بعدی رو دوستان به من بگن. اتاق فرمان کدوم بزرگوار؟ خواهر بزرگوار که از کرج ظاهرن پشت خط هستن. خانم غلامی سلام به شما.
سلام علیکم.
خوبی خانم غلامی؟
خسته نباشید.
سلامت باشید.
این ایامو براتون تبریک میگم، نماز روزتون هم قبول باشه.
ممنون، متشکر از شما.
یه سوال سریع این بودش که این این فطریه‌مونو یکی از اقواممون که هست چیزمون یه خورده که بی بضاعته چشمشو میخواد عمل کنه، کنار گذاشتم میتونم این فطریه را به عنوان همون فطریه‌مون بهشون بدم؟
خب یعنی این که فقیرن یا این که نه الان میخواد چشمش
فقیرن مستحقن دیگه چیزی ندارم، بی بضاعت هم و عملی که میخوان انجام بدن ندارم واقعا.
درست.
خب فطریه همون کنار گذاشتن چون هر وقتی که باید به این زودی عمل کنه، یعنی آب مروارید حالا یه ماه تو ماه دو ماه هم چه شده اشکال داره بمونه دستم؟
خب دو ماه بمونه دستتون چرا؟
تا اون که عملش انجام بشه، نمیدونم شاید زودتر هم انجام بدن، شاید یه ماه هم انجام بدن، ولی چون نمیدونم چند مدته به خاطر میگم این فطریه اگر دو ماه طول بکشه که به دستش برسم چتا برسونم اشکال داره؟
الان فقیر در دسترستون نیست همون آقایی که میخواد بهش بدید؟
چرا هستش؟ چون این که بیشتر میشناسم و احتیاج داره.
خب میدونم، چرا اینقدر دو ماه با تاخیر؟ آخه دلیلش چیه؟
میگم یعنی شاید هم طول بکشه تو چون تا برسه عمل و اینور آزمایش و فدا می نویسن، اینم نداره همشو.
خب شما الان بدید، کاری به عملش دارید؟
آها، چون نمیبینم، شاید احتمالش اون موقع برم همراهش.
شهرستانن یعنی؟
تهرانن، نه شهرستان.
آها درست. خب حالا پاش استاد جواب میدن، خدا نگهدارتون باشه.
سوالمون این بود، یه سوالم ببخشید. یه سوال دیگه هم
بله.
خیلی ببخشید.
بله خواهش میکنم.
یه قطعه طلایی که پیدا کرده بودی، ما گفتم مستری پیشم یه بار زنگ زدم گفتم که هر کاری کردیم به صاحبش نتونستیم اینو برسونیم و در ضمن میدونیم هم نمیرسه دیگه یعنی صاحبش پیدا نشده، اونم میتونیم بفروشیم به اون مستحق بدیم یا نه؟
خب یعنی این طلایی که پیدا کردید از ناامید شدی از اینکه صاحبش پیدا بشه؟
بله، الان حدود 8-9 ماه کاغذی هر چیزی که اعلامی چسبونیم صاحبشو پیدا نکردیم.
درست. بسیار خب، چشم، انشالله سوال دوم شما هم جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه انشالله. خب جناب لطفی استاد، سوال اولشون در مورد سود بانکی، پول بذارن بانک سود بگیرن، حکم شرعیش؟
خب این که فکر میکنم از خودشونم بپرسید قرض دادید شما میگه نه قرض ندادید، تقریبا میشد از صحبتشون همینو فهمید. گفتن که یه مقدارشو بانک برداره، یه مقدارشو به ما بده. یه مقدار چی رو؟ معلومه که منظورشونه که با پول کار بشه. واقعا اگر که قصد اون شخصی که پول رو میگذاره سپرده گذاری میکنه اینه که بانک با این پول کار بکنه،
درست،
و سود کار رو تقسیم بکنه، هیچ اشکال نداره. حالا من میخوام راحتش کنم، اینا که خیلی سختش میکنم، میخوام یه مقدار راحت بشه. ولی اون که قرار داده بانک رو نخونده امضا کرده، اگر خونده و امضا کرده خب میدونه میفهمه،
درست.
گاهی نخونده و امضا کرده یا سواد نداشته، اونجا انگشت زده، گاهی اینجوری شده. من پرسیدم میگم قرض دادی پول؟ میگم ما قرض کجا؟ قرض نداده، میفهمه که پول رو قرض نداده. اگر واقعا اینجوریه به همین مقدار که میدونه قرض نیست داده به بانک، بانک با پول کار میکنه دیگه، اینا میدونن، و این پول کار میکنن.
درست.
پول رو تقسیم میکنن. اگر این جور باشه قصدش اشکالی نداره.
درست. بسیار عالی. خیلی متشکرم. خانم غلامی هم دو تا سوال مطرح کردن که البته دو تا سوالشون رو با هم جواب داد. یکی در مورد فطریه است که میخوان بدن به کسی که چشمش رو عمل کرده، فقیرم هست، منتها دو ماه طول میکشه تا
بدن. اب نداره، خودشون میگن فقیر خوب بدید. منتها تأخیر ادای دین خودش مشکل سازه. چون دین دیگه، دین رو انسان هر چه زودتر باید بده جوری که خلاصه سهلنگاری درش نشه. استثناء داره، تبصره داره. اگر فقیر خاصی که شما در نظر دارید الان در دسترستون نیست، اون بله اون یه حرف دیگه است. حالا کرج و تهران واقعا فاصله نداره خیلی. هر چیز زودتر میتونید برسونید. حالا یه وقت هست نه، اون ور کشور مثلا توی یه استان دوردست شما هم تو کرج هستید، یا شما باید برید یا اون باید بیاد، طول داره، اب نداره. اگر برای فقیر خاصی در نظر گرفتید تأخیر میخواد داشته باشه اشکال نداره. ولی هر چه زودتر بهش برسونید بهتر. این مالی.
اون طلایی هم که پیدا کردن،
طلا هم که پیدا کردن اگر مایوس شدن دیگه به دست صاحبش نمیتونن برسونن و عرض میشود که باید به فقیر بدن. البته احتیاطش این است که با اجازه از مرجع تقلید باشه به فقیر بدن، ولی خودشو به فقیر بدن، چون فروختن تصرف در مال مردمه.
درسته.
دو تا تصرف. الان ما داریم مال مردم رو میدیم به فقیر، خیلی خوب، این دستور شرعیه. ولی که بفروشیم پولشو بدیم، این دستور شرعی متاسفانه نداره. بنابراین خودش رو بدن به همین فقیری که میگن، اب نداره، همین خود طلا رو بدن به اون، میره خودش دیگه، چون ملک اون میشه، اون میخواد بره بفروشه بفروشه.
خب خیلی عالی. سوال بعدی که باز به صورت پیامی دست ما رسیده، این دو تا تلفن رو که تماس گرفته بودن ما پاسخ سوالاتشون رو دادیم. آقای پیام فرستادن گفتن که خانمم امروز تتو انجام داده و گفتن که بهش نباید 3 روز آب بخوره. می‌خواستم ببینم برای وضو گرفتن میتونه جبیره بگیره؟ قسمت‌های آبرو رو فقط دست مرطوب بکشه و گفتن آیا این وضو صحیح هست یا خیر؟ اگر جواب منفی چیکار باید بکنه؟
خب طبیعتاً چاره‌ای غیر از این نداره اصلا. گفته تا 2 روز 3 روز نباید آب بزنه. منتها من نمی‌دونم الان نجس هم هست یا نیست. چون معمولا وقت چیز میکنه
خون میاد.
اگر نجس هست باید یه چیزی روش مثل چسبی مثلا فرض بفرمایید، یا یعنی یه چیزی که پاک باشه روش بچسبونن، بعد وضوی جبیره بگیرن، بنابر احتیاط تیمم هم داشته باشن، بنابر احتیاط تیمم بدل از وضو هم انجام بدن.
خب خدمت مبارکتون عرض کنم. حالا استاد یه نکته، این که الان مثلا رفته این کارو انجام داده، بعد حالا
مبتلای به جبیره شده،
آره مثلا این کار جایزه
انجام دادید،
حالا کار به ایشون نداریم، ما میخوام بگیم کسانی که میخوان برن انجام بدن.
بله.
3 روزم باید بره مثلا،
اگه اسمشو بخوام مثلا بگذاریم باید اینجوری اسم بگذاریم، بگیم این رفته و ایجاد مانع کرده سر راه وضو بدون استرار هم نداشته و رفته. بله یه کسی مضطر میره یه عمل مثلا سوختگی میکنه، مثل همون کسی که زنگ زدن.
درست.
نفر اول. بله. در اثر سوختگی میره عمل جراحی میکنه مثلا، اون خب ناچاره دیگه، بله هیچ اشکالی نداره. ولی یک کسی که اضطراری نداره بره مثلا یه کاری بکنه که 3 روز وضوی جبیره‌ای بخواد بگیره، خب از اول نباید میرفته این کارو میکرده. حالا رفته انجام داده دیگه، مثل اونایی که میرن ناخن میچسبونن، داستان چسبوندن ناخن دیگه، رفته این کارو کرده دیگه، حالا هم وضو رو بگیره و تیمم هم بنابر احتیاط انجام بده.
سوال بعدی که مطرح کردن 937 چهار شماره پایانیشون 4622 گفتن آیا تو فضای مجازی، خب تو فضای مجازی آقایی به اختیار خودش بخواد به یه خانم مبلغی پول واریز کند، پول گرفتن، آیا گرفتن این پول حلاله یا حرام؟ عنوانش هم دلیل خاصی نداره. سوال البته خیلی مبهم و پیچیده است، ما نفهمیم دقیقاً منظورش چیه.
هدفش چیه؟ به چه هدفی تو فضای مجازی آقایی به یه خانم این پولی رو مثلا بده؟ هدیه است؟ بابت کار خیره؟ تشویق؟ حالا اصل این پرداخت پول که خب میدونید که حرام که نیست که پول میخواد بدید، اختیار خودش میخواد پول بده به یه آدمی، این که حرام نیستش که، ولی ممکنه عناوین دیگری خدای نکرده برش بار باشه. من کلی جواب بدم دیگه، بعد ببینه که مفسده‌ای در کار نباشه. مفسده در کار هم خود دهنده پول، همون خانومی که میخواد پول رو بگیره، منوط به اینه و وابسته به این است که این کار مفسده‌ای درش وجود نداشته. گاهی اینا مفسده داره این بده بستونا، یعنی خب وقتی میگی الف پشت سرشون وقت ب، همچون باید بری جلو. گاهی اینه، این آغاز خدای نکرده یک رابطه‌ای میشه، بعد مفاسدی به دنبال شاید داشته باشه.
حالا مخصوصا تو فضای مجازی که اصلا واقعا مجازیه، یعنی چی مشخص
این آقا چی هست، چی هست، هدفش چیه، اینا یه مقداری لغزش داره.
درست. حالا استاد در مورد این فطریه خیلی هم سوال اومده، چند تومور شبیه به هم، من یه جوری سوال رو مطرح میکنم که همه عزیزان یک جا پاسخشون رو دریافت کرده باشن. این که میگن یه فقیری مثلا مد نظر ما هست، الان بهش دسترسی نداریم،
تأخیر میخواد،
آره میخواییم مثلا به این شخص بدیم، یکی چجوریه بفهم؟
تأخیرش نداره، اگر فقیر خاصی در نظر دارید الان دسترسی نداری، تأخیرش به اندازهی که دیگه تسامح و تساهل شمرده نشود اشکال نداره.
بعد یکی دیگه گفته که چند نفر فطریه‌شون رو به من دادن که من به یک فقیر خاص بدم.
بله.
الان هم گفتن که من برای حفظ جایگاه این مؤمن میخوام براش کارت به کارت کنم. میشه این کارو کرد؟
اگر پول رو به عنوان فطریه به شما دادن، فطریه این خصوصیت داره. چیزای دیگه اینجوری نیست. فطریه اینجوری است. این پول ملک اون فقیر است. اگر شما خواستید کارت به کارت کنید، میتونید این کارو بکنید. باش تماس بگیرید. بگید که پولی رو دادن مال شماست، اینه، شما اجازه میدید که من به جای اون پول کارت به کارت کنم، به جای اون پول.
خب بگن که باز شن اون مؤمن زیر سوال میره. خب خلاصه این میخواد با یه احترام مثلا اینجور که نوشتن مثلا کارت به کارت بکنه به عنوان هدیه.
نه نه، لزوم نداره بگی فطریه است. اصلا پرداخت فطریه به فقیر لازمش نیست که ما به او بگیم فطریه است. ما خودمون باید قربت الله قصد کنیم دادن فطریه رو. نه، خب خلاصه که میخواد کارت به کارت کنه دیگه، واسه میخواد پول بهش بده دیگه، بگه پول شما که میخوام کارت به کارت کنم این پول پیش منه، میخوام اون پول رو بردارم و از کارتم به کارت شما منتقل کنم.
بعد یه سوال دیگه هم تو همین زمینه هست، گفتن مثلا میتونیم یه خانومیست که فقیره، همسرم نداره، بچه یتیم هم داره، ما به عنوان ایدی چیز به بچه ها بدیم.
بهش بگه این ایدیه که دروغه.
نه، همینجور بهشون بدن مثلا.
ادب نداره. هیچی نگه. سکوت بکنید شما. اون فکر میکنه که شما هدیه داری میدید، ایدی میده. فکر کن. شما نیت فطریه بکن. چیزی هم نگو. به زبانت هم چیزی نگو که دروغ بشه. حالا اون برداشتش این است که هدیه است. برداشتش اینه که ایدیه برداشت باشه. اب نداره. اشکال نداره.
بعد حالا اگه کسی اینو گفته باشه چی؟
گفته
ایدی مثلا.
همچوری گفته. قصد واقعیش این بوده؟
نه دیگه، خب غالبا فقط برای اینکه مثلا شأن اون طرف رعایت بشه،
دروغ گفته دیگه.
فقط با اون دروغه باید
جواب. بله بله، فطریش اشکال نداره ولی دروغ گفت.
خب خیلی ممنون و متشکرم هستم استاد. من یه خواهشی از شما دارم، ان شاء الله ما برنامه دوشنبه که خدمتتون بودیم در مورد اون وقت فضیلت نماز ظهر است و مغرب
دقیقاً مثلا میارم.
انشالله. این عزیز بینندهی که این سوال رو مطرح کردن خیلی ممنون و سپاسگزاریم ازشون. انشالله روز دوشنبه برنامه زمزم احکام رو ساعت 19 تا 20 ببینن، حتما در مورد این موضوع توضیح مفصل خواهیم داد. استاد از شما خیلی ممنونم.
ممنونم از شما و همه بینندگان عزیز و برای بچه های شبکه هم متشکر.
تشکر. دوستان خوب عزیز بیننده، به پایان یکی دیگه از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. ببخشید دیگه چون سوال ها زیاد، حالا به صورت پیامکی تلفنی ما در حد تقریبا یک ساعت وقتی که در اختیار ما هست ما فرصت داریم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. انشالله برنامه های بعدی جبران خواهیم کرد. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.